هفت شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز. امروز سه‌شنبه 12 فروردین ماه 1399 شمسی، من پروانه وحید منش به همراه همکارانم همراه شما هستم با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما ابتدا حمید فاطمی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بر اساس آماری که رادیو فردا تا کنون از اظهارات مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت گردآورده، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به 4762 تن رسید. همین بررسی‌ها حاکیست که 70 هزار تن به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. در این حال کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه خبر داد که شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران به 2898 تن رسیده است. او با اعلام اینکه در 24 ساعت گذشته 141 تن جان باختند افزود که 3111 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده است. سازمان بهداشت جهانی پیش از این اعلام کرده که شمار موارد رسمی ابتلا در ایران ممکن است تنها 1/5 شمار واقعی باشد. بخشی از خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه صبح روز سه‌شنبه در خاک ترکیه منفجر شد. مهدی جمشیدی دانا، مدیر شرکت ملی گاز ایران، گفت این انفجار باعث قطع صادرات گاز به ترکیه شده است و این انفجار را تروریستی و احتمالاً کار پیکاکا دانست. مدیر شرکت ملی گاز ایران همچنین گفت تجربه نشان داده که تعمیرات خطوط 3 تا 7 روز زمان می‌برد. روزنامه دیلی صباح چاپ ترکیه روز سه‌شنبه خبر داد که نیروهای امنیتی تحقیقاتی را در مورد این انفجار شروع کردند. وزارت خارجه آلمان روز سه‌شنبه خبر داد که این کشور همراه با فرانسه و بریتانیا در چارچوب اینستکس یا سازوکار مالی ویژه اروپا با تهران کالاهای پزشکی به ایران صادر کردند. این نخستین اقدام این سه کشور اروپایی در چارچوب اینستکس به شمار می‌رود. اینستکس از سوی آلمان، فرانسه و بریتانیا پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران ایجاد شد. هدف این سه کشور نجات برجام و ادامه همکاری اقتصادی با ایران بوده است. وزارت خارجه آلمان با اشاره به اینکه کالاهای پزشکی صادر شده اکنون به ایران رسیدند، تأکید کرده است که مکانیسم تجاری اینستکس و ایران اکنون بر روی معاملات بیشتر و تقویت این مکانیسم کار می‌کند. پیش از این تهران بارها از آنچه فعال نشدن اینستکس می‌نامید انتقاد می‌کرد. و در جهان شمار مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 800 هزار تن رسیده است. گزارش‌ها همچنین حاکی از جان باختن حدود 39 هزار تن بر اثر ابتلا به کرونا در سراسر جهان است. بیشترین آمار مبتلایان در آمریکا، ایتالیا و اسپانیا ثبت شده. بنابر برآورد دانشگاه جانز هاپکینز در آمریکا، شمار مبتلایان به کرونا در آمریکا از 164 هزار تن فراتر رفته و شمار جان باختگان به حدود 32 هزار تن رسیده است. بیشترین مرگ و میر ثبت شده در ایتالیا رخ داده که حدود 11500 تن به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. در ایران رئیس اتحادیه صیادی استان خوزستان درباره فقر شدید صیادان به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارها هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلامرضا دهقانی رئیس اتحادیه صیادی استان خوزستان گفت پس از شیوع بیماری کرونا در ایران فعالیت‌های صیادی به شدت کاهش یافته و درآمد ده‌ها هزار صیاد کاهشی چشمگیر داشته است. او صیادان را جزء اقشار آسیب‌پذیر معرفی کرد و افزود آنها مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند و کاهش فعالیتشان می‌تواند منجر به فقر شدید آنها شود. فعالیت‌های اقتصادی در ایران در پی شیوع ویروس کرونا کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. در همین رابطه عباس علوی راد، عضو انجمن اقتصاددانان ایران، گفته است شغل و درآمد بیش از 3,300,000 کارگر ساده در ایران تهدید می شود. و فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران همراه با 15 نهاد حقوق بشری و صنفی در جهان خواستار اقدام فوری دولت ترکیه برای آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران در پی شیوع ویروس کرونا شد.
سپاس. حمید فاطمی با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا در ایران. فردا تمامی پارک ها و فضاهای سبز برای مراسم 13 به در بسته خواهند بود. کرونا همچنان مرزها را یکی پس از دیگری در سراسر جهان در می نوردد. و آیا بحران کرونا به پایان دموکراسی در جهان منجر خواهد شد؟ همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما شیوع ویروس کرونا در بسیاری کشورهای جهان همچنان رو به گسترش است و قربانی می‌گیرد. ایران هم یکی از این کشورهاست که آمار نشان می‌دهد با افزایش تعداد قربانیان و مبتلایان درگیر است. برای بررسی وضعیت بحران کرونا در ایران، کیانوش فرید همراه ماست. کیانوش، چه خبر از ایران و بحران کرونا؟
پروانه، خسته نباشی. سلام میکنم اول به تو و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. با آخرین آمار خود رادیو فردا شروع میکنم. بر اساس آمار رادیو فردا، از اظهارات پراکنده مقام های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت، تا امروز 4762 نفر در استان ایران جان خود در 31 استان ایران جان خودشون رو از دست دادن. بنابر همین آماری که جمع‌آوری شده توسط رادیو فردا، 70108 نفرم به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در همین 31 استان ایران بستری شدن یا اینکه تحت نظر قرار گرفتن. همه اینها در حالیه که به گفته آقای جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، ظهر امروز 12 تایید کرد که در 24 ساعت گذشته 141 نفر از بیماران جان خودشون رو از دست دادن و در مجموع او تایید میکنه که تعداد قربانیان کرونا تا این لحظه به 2898 نفر رسیده. وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه گفته که 3111 بیمار جدید مبتلا به کرونا رو در 24 ساعت گذشته در واقع شناسایی کرده و افزایش تعداد مبتلایان به این بیماری رو به 44606 مورد در واقع گفته که در این تعداد هستند.
بر اساس گزارش های خود ایران، تعداد بیماران جدید در طول یک روز به بیش از 3000 نفر میرسد. آقای جهانپور امروز هم به روال معمول از اعلام آمار تفکیکی مبتلایان و افراد فوت شده در استانهای مختلف ایران خودداری کرد. اینجا اضافه هم میکنم که سازمان جهانی بهداشت نیز پیش از این اعلام کرده بود که شمار موارد رسمی ابتلا در ایران ممکنه تنها 1/5 شمار واقعیش باشه. اگر وقت داری اشاره ای هم بکنم به اینکه آقای روحانی، رئیس جمهور، دیروز 11 فروردین در ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا در کل مقایسه کرد شرایط ایران رو با جهان و با توجه به کاهش های مرگ و میر خیلی هم قابل قبوله. همزمان آقای سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، هم از روند مرگ و میرها و گفته که کاهش پیدا کرده تایید کرده و گفته شرایط خدمات رسانی در بیمارستان ها بهتر شده. و اون موردی که امروز خیلی به چشم من اومد در خبرگزاری و شبکه های اجتماعی، مسئله اختلاف زوجها در قرنطینه است. مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی ایران بهزاد وحیدنیا میگه تماس‌های زوجین 3 افزایش پیدا کرده.
کیانوش، در آستانه سنت 13 به در هستیم. خبرها که از تشدید سختگیری ها برای مقابله با هر نوع تجمعیه، در مورد این تمهیدات دولت برامون بگو.
اجازه بده با صدای خود آقای روحانی شروع کنم که دیروز توی همین صفات صحبت کرده، اگر میشه پخش بشه.
فردا، خب اون که معروفه در میان ما 13 به دره، اونی که اخیراً گفته میشه روز طبیعت. امسال ما شرایط خاصی داریم. درخواست ما از مردم اینه که فردا هم لطف کنند، مراعات بکنند. البته بستانها، پارکها بسته هست، اما در این حال مردم هم توجه کنند، فردا در خانه بمونند.
همزمان پروانه حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ هم گفته فردا از ساعت 5 صبح اجازه توقف پهن کردن بساط و سفره و دور هم جمع شدن به هیچ شهروندی در هیچ پارک و در واقع بوستانی داده نمیشه. تاکید میکنه که نظارت ها جدیه و تمام ورودی ها توسط پلیس بسته شده. کارت‌های پزشکی بسیار توصیه کردن که مردم در واقع این باورهای نادرست نهضت 13 رو باور نکنن و در خونه بمونن.
سپاس. گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید درباره بحران کرونا در ایران. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. اما بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای رئیس جمهور، واقعا از شما انتظار نمیره که مثل بقیه دولت ها، مثل بقیه رهبرا با مردم همدردی کنید، مثل بقیه کشورا بستهای حمایتی به مردم بدید. اگه این کارو بکنید ماها باید تعجب کنیم، ولی واقعا دیگه نمک رو زخم مردم نپاشید. مردم عزیزاشون رو از دست دادن. میگید این مرگ ها قابل قبوله؟ خودتون رو مقایسه میکنید با کشورهای دیگه؟ کجای دنیا کدوم رهبر کشوری تو دنیا اومده خودشو این شکلی مقایسه کرده با دیگران؟
بنده به خاطر شرایط کاریم هر روز بیرون هستم. تهران به شدت خلوت شده، خدا رو شکر مردم دارن رعایت میکنن. من از این شبکه استفاده میکنم، مردم پیام میدم که خواهشان همکاری کنین تا بتونن این جلوی این بیماری بگیرن، و فقط ما مردم هستیم که دلسوز یکدیگریم و میتونیم برای هم دیگه کار کنیم و از این حکومت و این دولت هیچ کاری بر نمیاد. خواهشان رعایت کنید.
من میخواستم بگم که ما باید جور این دولت رو بکشیم، دولتی که باید جلوی پروازه ماهان رو به ایران میگرفت، باید بعدش اگه این اشتباه کرد باید قوم رو قرنطینه میکرد، اگه قوم رو قرنطینه نکرد باید شهرها رو قرنطینه میکرد. ما الان جور این بیکفایتی این دولت رو باید ما بکشیم. ما کاسبا الان مغازه‌مون رو تعطیل کردیم، ما چک داریم، قرض داریم، اجاره خونه داریم، اجاره مغازه داریم، نمیدونم باید چیکار کنیم. صدای ما رو لطفاً برسونید، به همه برسونید صدای ما رو، ما گرفتار شدیم اینجا.
این روزا که همه ما مجبور به در خونه موندن و قرنطینه هستیم و با اینکه ارتباطاتمون برقراره بازم سخت و غیر قابل تحمله، پس بد نیست یادی کنیم از کسانی که سالهاست در حصر هستند و برای ما هزینه میکنن عمرشونو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگرچه کشورها همچنان در میانه بحران شیوع کرونا هستند و هر روز بر تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از آن افزوده می شود، اما برخی اقدامات در کشورهای مختلف در زمینه برقراری وضعیت اضطراری این نگرانی را ایجاد کرده که شاید با اتمام بحران شیوع کرونا برخی آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک دیگر باز نگردد. این در حالی است که اتحادیه اروپا روز 12 فروردین به دولت مجارستان هشدار داد که اقدامات بازدارنده برای مقابله با کرونا نباید به زیر پا گذاشتن دموکراسی بیانجامد. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
شاید در این هفته ها با خودتان فکر کرده اید که چرا حکومت برای خیابان رفتنتان تصمیم میگیرد، یا اینکه حتما بحث های متنوعی درباره محدود شدن آزادی های فردی و اجتماعی دیده و شنیده اید. بیشتر مباحثی هم که مطرح می شود ترازوی ترسیم کرده و یک بحران سلامت اجتماعی را در مقابل آزادی فردی قرار داده و اون وقت شما به این نتیجه رسیدید که آزادی فردی خود را به صورت مقطعی قربانی کرده و راه را برای مقابله حاکمیت با یک ویروس باز کنید. البته در کشورهای مانند آمریکا برخی حقوقدانان این احتمال را مطرح کردند که مثلا در صورت اعمال قرنطینه همگانی به طوری که افراد نتوانند از خانه‌هایشان خارج شوند، شاید موضوع به دادگاه‌هایی که مستقل هستند برده شود و شاید اعتراض مردم مثلا بازداشت‌هایی را رقم بزند. همه البته سناریوهایی که رخ نداده و مقامات هم نمیخواهند این چنین شود. نهادهای مدافع حقوق بشر هم در همین روزها درباره ایجاد موازنه میان آزادی افراد و اعمال محدودیت‌ها هشدار دادند و در این حال حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات و امکانات را به حکومت‌ها یادآور شدند. اما اگر بحث چند هفته محدود شدن رفت آمد، پیاده روی گروهی یا کافه نشینی باشد، به تب چالش‌های گذرا هستند که چند سال بعد حتما به عنوان خاطره دوران کرونا از آن یاد خواهد شد. اما اگر تدابیر و اقدامات قدرت حاکمه راه را برای تبدیل شدن حکمرانان به مستبدان یا نظام‌های دموکراتیک به نظام‌های کمتر دموکراتیک بگشاید چه باید کرد؟ سطح آزادی و حاکمیت قانون در کشورها یکسان نیست. در کشورهایی مانند ایران، چین یا روسیه آزادی‌های مدنی بسیار محدود است. دسترسی به اطلاعات آزاد آنچنان ممکن نیست و حق مشارکت اجتماعی و سیاسی وضعیتی نچندان مناسب دارند. اما آنچه که این روزها برخی از ناظران درباره آن هشدار می‌دهند، آینده حاکمیت قانون در سراسر جهان پس از فروکش کردن بحران کرونا است. از جمله وضعیت در کشورهایی که حاکمیت قانون در آنها تا قبل از این بحران هم شکننده بوده است. یکی از بارزترین نمونه‌های این روزها حکومت ویکتور اوربان در مجارستان است که در غیاب دادگاه‌های مستقل و انتخابات عادلانه لایحه‌ای را به مجلس برد و آن را تبدیل به قانون کرد. قانونی که به وسیله آن آقای اوربان می‌تواند بدون پارلمان حکمرانی و قوانین موجود را نیز معلق کند. لیدیا گال، محقق دیدبان حقوق بشر در مجارستان، با اشاره به اقدامات سالهای اخیر ویکتور اوربان در حوزه پناهجویان و همچنین آزادی‌های مدنی، دلیل اصلی نگرانی را اینگونه توضیح می‌دهد.
اقدامات باید متناسب و منحصرا برای حفظ سلامت جامعه باشد و از همه مهمتر باید موقت باشد. اما این شرط آخر غایب است. اینکه در مفاد این قانون موضوع غروب یا پایان قانون در نظر گرفته نشده، موضوعی بسیار نگران کننده است و ما نمی‌دانیم بعد از این چه خواهد شد.
این محقق دیدبان حقوق بشر از یک نگرانی دیگر هم که پیشتر برخی دیگر از ناظران درباره آن هشدار دادند سخن میگوید، شیوع خودکامگی.
این نگرانی وجود داشت که کاهش حاکمیت قانون در مجارستان کم کم به سایر کشورهای منطقه هم صادر بشود. حال این ترس وجود دارد که رویکرد کنونی دولت مجارستان رویکردی باشد که کشورهایی در اتحادیه اروپا که کاستی‌هایی در زمینه حاکمیت قانون دارند از آن گرته برداری کنند.
از جمله این کشورها خانم گال به لهستان اشاره می کند. البته که چالش کنونی فقط مربوط به کشورهای مانند مجارستان و لهستان در اروپا یا بولیوی و شیلی در قاره آمریکا نمی شود. از این کشورها پیش از بحران نیز هر از چندی خبرهایی از به چالش کشیده شدن قانون و نهادهای مستقل و مدنی منتشر می شد. اما در این روزهای اخیر صحبت از کشورهایی مانند اسرائیل یا بریتانیا هم مطرح می شود. یا مثلا موضوع حفاظت از اطلاعات دیجیتال که اتحادیه اروپا قوانین سختگیرانه‌ای درباره آن داشت و از شهروندان محافظت می کرد هم به چالش کشیده شده است. از جمله در مقالات متعددی که درباره چالش تازه دنیای پیرامون ما منتشر شده، روزنامه نیویورک تایمز در یک مطلب آورده که برخی از لوایح در زمینه وضعیت اضطراری آنچنان پرشتاب تصویب شده که قانونگذاران و گروه‌های مدافع حقوق بشر فرصت مرور سریع آن را هم نداشتند. از همین رو هم داگلاس روتسن، رئیس یک نهاد غیرانتفاعی در حوزه حقوق در واشنگتن، به این روزنامه گفته است سرهم کردن قوانین برای دوران اضطراری بسیار ساده است، اما از هم پاشیدن آن کاری سخت خواهد بود.
هانا کاویانی درباره چالش دموکراسی پس از بحران کرونا گزارش می‌داد. اما ویروس کرونا اکثر کشورهای جهان را در بر گرفته و آمار مبتلایان روز به روز در حال افزایشه. با سمیرا قرایی نگاهی داریم به آخرین وضعیت کشورهای مختلف در مواجهه با کرونا. سمیرا، آخرین آمار منتشر شده چه چیزی رو به ما نشون میده؟
پروانه سلام میکنم به تو و به همه شنوندگان رادیو فردا. تعداد مبتلایان در کل جهان در حال حاضر به بیش از 804,000 نفر رسیده. از مجموع مبتلایان قطعی هم بیش از 39,000 نفر در همه جهان به احتساب کلیه کشورهایی که مبتلا شدن جان خودشون را از دست دادن. آمار افرادی که مبتلا شدند و جواب آزمایش‌هاشون مثبت بوده در آمریکا و ایتالیا از همه جای دیگه جهان بیشتره و بیش از 100,000 نفر این کشورها ثبت کردن. آمریکا بیش از 164,000 مبتلا داره و آمار مبتلایان در ایتالیا هم بیش از 100,000 نفر گزارش شده. باقی کشورها همچنان زیر 100,000 نفر هستند. چندین کشورند که آمار ابتلا در اونها بیش از 10,000 نفر هست: ایران، اسپانیا، آلمان، فرانسه، هلند، سوئیس، بلژیک، چین، بریتانیا و ترکیه کشورهایی هستند که آمار مبتلایانشون بیش از 10,000 نفره. در رابطه با گزارش‌های روزانه، ایران و اسپانیا بر اساس گزارش‌ها بیشترین تعداد مبتلای قطعی جدید رو ثبت کردند. بنابر آمار رسمی که جمهوری اسلامی منتشر کرده، بیش از 3,000 نفر طی 24 ساعت مبتلا شدند. در اسپانیا هم تعداد ابتلا 11% افزایش پیدا کرده. آمار مرگ و میر هم در ایتالیا و اسپانیا در قاره اروپا بسیار بالاست و کشور ایتالیا از زمان درگیریش با این ویروس تا الان نزدیک به 12,000 مرگ رو ثبت کرده. آمریکا، فرانسه و بریتانیا البته خیلی دیرتر از ایتالیا درگیر کرونا شدند، اما این سه کشور هم به سرعت آمار مرگ و میر بالایی رو ثبت کردند. پروانه
سمیرا، اقداماتی که کشورهای مختلف برای مقابله و مهار کرونا انجام دادن چی بوده؟
پروانه، در گزارش هانا شنیدیم در رابطه با مسئله دموکراسی. بسیار جالبه چون در حال حاضر اتفاقی که داره در قاره اروپا میفته اون تمهیداتیه که برخی دولت‌ها در نظر گرفتن، نظیر اونچه که در لهستان اتفاق افتاد و در گزارش هانا شنیدیم که پارلمان این کشور اختیار تام داره میده به نخست وزیر آقای اوربان تا هر اقدامی که مایله انجام بده. این اقدام قطعی شده در لهستان و حالا حتی در همین جا در جمهوری چک هم زمزمه‌هایی داره شنیده میشه در این باره که اختیارات تام بدن به نخست وزیر آقای بابیش. این یعنی که پارلمان دیگه اختیاری نداره و مجموع این اتفاقات باعث شد که رئیس کمیسیون اروپایی بازوی اجرایی اتحادیه اروپا انتقاد کنه، بیانیه منتشر کنه و به کشور لهستان هشدار بده که به بهانه مبارزه با کرونا دموکراسی رو از دستور کارتون خارج نکنید. خانم اورسولا وندرلاین میگه که اقدامات علیه ویروس کرونا نباید توأم با فراموش کردن اصول اولیه و اساسی هر جامعه باشه، مثل حق دسترسی آزاد به مطبوعات و مستقل. گذشته از این مسئله کم و بیش سیاسی، اقدامات احتیاطی در اتحادیه اروپا همچنان ادامه داره. از هفته آینده در آلمان در شهر ینا پوشاندن صورت و بینی در وسایل حمل و نقل عمومی و فروشگاه‌ها اجباری میشه. حالا ممکنه که این رویکرد کم کم به باقی جاهای آلمان هم برسه. در بریتانیا خطوط هوایی بریتیش ایرویز اعلام کرده که تمامی پروازها به فرودگاه گتویک رو کنسل میکنه و خبر دیگری همین که در بلژیک یک دختر 12 ساله جان خودش رو از دست داده که جوانترین جان باخته کرونا در قاره اروپا محسوب میشه.
سپاسگزارم سمیرا قرایی درباره بحران کرونا در جهان گزارش میداد. اما رؤسای جمهور روسیه و آمریکا درباره شیوع ویروس کرونا و وضعیت بازار جهانی نفت تلفنی رایزنی کردند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
رؤسای جمهور روسیه و آمریکا و وزیران خارجه دو کشور دوشنبه تلفنی گفتگو کردند. بنا به بیانیه کرملین، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین طیف وسیع از مسائل جاری بین المللی را بررسی و ضمن ابراز نگرانی از شیوع ویروس کرونا درباره اقداماتی که برای مقابله با این ویروس در دو کشور انجام می شود تبادل نظر کردند. کاخ سفید در بیانیه تأکید کرد رهبران روسیه و آمریکا توافق کردند در چارچوب گروه 20 برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد جهانی همکاری کنند. همین موضوع محور اصلی رایزنی‌های جداگانه تلفنی مایک پومپئو و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه بود. دوشنبه خبرگزاری های روسی گزارش دادند. مسکو یک هواپیمای حامل کمک های بشر دوستانه اما از تجهیزات پزشکی و ضد عفونی را به واشنگتن ارسال کرده. همان روز دونالد ترامپ بدون ذکر جزئیات از این کمک قدردانی کرد. از دیگر محورهای مهم رایزنی های تلفنی رئیس جمهور آمریکا به رئیس جمهور روسیه وضعیت بازار نفت بود. دوشنبه بهای نفت برنت به پایین ترین میزان در 18 سال گذشته و نفت اورال روسیه به پایین ترین سطح در 2 دهه اخیر سقوط کرده بود. دونالد ترامپ بیشتر گفته بود در زمان مناسب میتواند در جدال نفتی روسیه و عربستان سعودی مداخله کند. روسیه و عربستان 3.5 سال پیش برای مقابله با افت شدید بهای نفت طرح موسوم به اوپک پلاس برای کاهش تولید را هماهنگ کردند. در پی شکست مذاکرات اخیر مهلت این توافق 4 شنبه به پایان خواهد رسید. روسیه میگوید خواهان آن بود که اوپک پلاس به همان شرایط پیشین ادامه یابد و عربستان سعودی را متهم میکند که این پیشنهاد را نپذیرفت. مسکو توافق کشورهای اوپک برای کاهش بیشتر تولید را رد کرد و در پیان ریاض اعلام کرد تولید خود را به میزان بی سابقه افزایش خواهد داد. دوشنبه دونالد ترامپ اندک پیش از گفتگوی تلفنیش با ولادیمیر پوتین به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت روسیه و عربستان هر دو دیوانه شدند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در این مصاحبه احتمال داد رئیس جمهور روسیه از وی تقاضای لغو تحریم ها را خواهد کرد، چنان که به گفته وی طی 2 سال گذشته بارها خواستار آن شده بود. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این اظهارات را تکذیب کرد. کرملین در حال منکر تقاضای لغو تحریم ها شد که روسیه همواره تاکید کرده تحریم های یک جانبه را غیر قانونی می داند و در روزهای اخیر طی کمپین گسترده دیپلماتیک نخست حامی لغو تحریم ها علیه ایران شد و متعقبا بر ضرورت برچیدن تحریم علیه تمام کشورها تاکید کرد. هفته گذشته رئیس جمهور روسیه بدون اینکه از کشور خاصی نام ببرد سران گروه 20 را فراخواند طی بحران کنونی از سیاست‌های تحریمی انصراف دهند. روسیه به اتهام نقض حقوق بشر، مداخله در سوریه و اوکراین و به ویژه در پی زن مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سوء قصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا، هدف تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت. مسکو همواره اتهامات علیه خود را رد کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با آغاز بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
اما بر اساس گزارش ها در پی شورش در 2 زندان سپیدار و شیان در اهواز 3 زندانی کشته شده و تعدادی از زندانیان نیز مجروح شدند. پس از انتشار گزارش ها درباره کشته شدن 3 زندانی در زندان سپیدار اهواز در روز دوشنبه و در روز 3 شنبه نیز پس از اعتراض زندانیان زندان شیان در اهواز نیروهای امنیتی زندان را محاصره و به سمت زندانیان گاز اشک‌آور شلیک کردند. زندانیان زندان شیان اهواز نیز در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت زندانیان و نگرانی از شیوع از ابتلا به کرونا اعتراض کرده بودند که بر اثر گزارش‌ها نیروهای امنیتی به سمت آنان گاز اشک‌آور شلیک کردند. بر اساس گزارش‌ها 3 نفر از زندانیان این زندان مبتلا به کرونا شدند اما به بیمارستان منتقل نشده
و در خود زندان قرنطینه شدند. در همین حال کریم داهیمی فعال حقوق بشر در مصاحبه با رادیو فردا گفته که این زندان توسط نیروهای سپاه پاسداران محاصره شده و به سمت زندانیان گاز اشکاور شلیک شده. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. در 12 روز از بهار براتون روزی سرشار از آرامش و سلامتی آرزو میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. این چه بدنیه؟ چقدر لاغر، چقدر چاق، چرا عمل نمی کنی؟ چرا رژیم نمی گیری؟ چرا شلی؟ چرا سفتی؟ سایزت چنده؟ کمتر بخور، بیشتر ورزش کن، از سن و سالت خجالت بکش. چند بار؟ همه شما زنان شنونده این برنامه چند بار، چقدر حرفای از این دست شنیدید؟ خطاب به خودتان یا به زنان دیگر. چند بار کامنت های از این دست در شبکه‌های اجتماعی دریافت کردید؟ چند بار خود شما به دیگران، به زنان دیگر چنین حرفای زدید؟ اینها تعریف ادبیات سکسیستی و جنسیت زده است. بیشتر دربارش صحبت می‌کنیم. مثلا در تجربه اخیر فرانک امیری، خبرنگار حوزه زنان در شبکه بین‌المللی BBC. فرانک میتواند هر کدام از ما باشد، من، شما، زنی دیگر یا زنانی دیگر، زنانی که پیش از ما زیستند و زنانی که بعدها در این جهان زندگی خواهند کرد.
بکنم بگه برخصم یه فیلمی هم بگیرم، احتمالا خیلی ها مثل منن. امروز این بزنمش روی اینستاگرام اگر که بشه، شاید چند نفر دیگه هم سر حال بشن.
در این روزهای در خانه ماندن و قرنطینه این کاری بود که خیلی از زنان و مردان کردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای از رقص خود منتشر کردند. اما درباره زنان اتفاقی که افتاد و اولین بار هم نیست چه بود؟
توهین‌های جنسیتی بود. یعنی تحقیر من به خاطر ظاهرم، به خاطر جنسیتم، به خاطر سنم. و از سوی مردان مثلا یه سری آقایونی بودن که یه آقای اومده و نوشته رخص یائسگی میکنه با این قیافه ایکبریت و حالا مثلا یه حرفای خیلی بد دیگه، جنسیتی دیگه. و این آقا دست کم خودش 15 سال از من بزرگتره، سنش بالاتره، ولی سن من رو مثلا مایه تحقیر من کرده بود.
تنها شکل بدن و صورت و ظاهر و رنگ مو و آرایش و لباس و سایز و لاک ناخون و این فهرست طولانی نیست که زنان با آن قضاوت می شوند، ارزیابی و ارزش گذاری می شوند، با آن فوش می شنوند یا تحت فشار روانی قرار می گیرند. به همه اینها سن را هم اضافه کنید. شرمساری از سالهای تولد. جامعه و سنت مردسالار از زنان می‌خواهد مدام سالهای زندگیشان در این جهان را انکار کنند. در 60 سالگی 60 ساله نباشند، 20 ساله باشند. برخوردی که خیلی کمتر با موهای جوگندمی و خطوط روی پوست مردان می‌شود.
همین مسئله مثلا یائسگی، خود کلمه از یأس و ناامیدی میاد. این یه نگاهیه که ارزش زن رو گذاشته بر اساس قدرت زاد و ولدشه و زمانی که اون قدرت رو از دست میده دیگه تبدیل میشه به یک دستگاه و ماشینی که از کار افتاده. یعنی یک نگاه کاملا کالاگونه بزن که براش تاریخ انقضایی در نظر گرفته و یه فشار وحشتناکی روی زنها که دائما خودشون رو در یک سنی فریز بکنن، انگار یخ زدن توی سن خاصی و همیشه باید توی اون سن بمونن. زنها به دلیل تکردن روند طبیعی زندگیشون، یعنی روند پیر شدن، همیشه باید شرمسار باشن و باید پنهانش بکنن، در حالی که این مجوز رو یک مرد داره که روند پیری رو طی بکنه بدون حس شرمساری.
اما این فقط مردان هم نیستند که از ادبیات جنسیت زده در مواجهه با زنان استفاده می کنند. زنان هم گاه آگاهانه و ناآگاهانه مصرف کننده فرهنگی می شوند که جامعه مرد سالار در طول هزاران سال ساخته. مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس.
یک پستی تو اینستاگرام هم گذاشتم، فقط یکی از کامنت هایی که خیلی مثلا فحاشی بدی شده بود رو منتشر کردم. یه خانومی که اتفاقا حامی منه و همیشه در حمایت از من کامنت میذاره اومده زیر پستم برای همین آقا نوشته که چرا حرفایی که لایق خواهر و مادر خودته به این خانم میزنی؟ حالا این مثالت رو منو اول یاد این حرف انداخت که اینو میخواستم دقیقا بگم که یکی از همون مثالهایی که اون خانم میزنن و متوجه این داستان نیستن که آقا حتی خواهر و مادر اون آدم هم نه. ما به هیچ کس اجازه نداریم توهین جنسیتی و سکسیستی بکنیم.
مهتاب قربانی میگوید از دیدن اینکه زنان چنین ادبیاتی درباره زنان دارند تعجب میکند.
زنایی هم که لزوماً خیلی وقتا حتی اکانت فیک نیستن که ما بگیم که اینا ممکنه پشتش مرد باشه. زنایی هم که خیلی هاشون رو مثلا خود من میشناسم به خصوص توی فضای توییتر، ولی میان و خیلی راحت نمیفهمن که در واقع با این فوشی که دارن میدن، با این توهینی که دارن میکنن، دارن اون جنسیت خودشون رو هم زیر سوال میبرن و اجازه میدن که در یک بزنگاه دیگه، یک اتفاق دیگه، دیگران هم بیان به اینها همین توهین ها رو بکنن. مثلا توی همین اتفاق اخیری که افتاد که رقصیدن، خب خیلی من میدم که یه سری زنایی هستن که میان تو توییتر مثلا مسیج میذارن، حالا برای یکی از بچه‌هایی که شروع کننده بود، که عجب هیکل داغونی داری، نمیدونم برو چربیای بدنتو آب کن. خب حالا تازه اینا چیزای خوبشه، چیزایی که میشه گفت، ولی وقتی آدم این رو از طرف یک زن میشنوه خیلی براش عجیبه که خود اون زن هم داره به یک زن دیگه در واقع به عنوان یک اوبژه جنسی نگاه میکن. خیلی عجیبه که از طرف زنا ما همچین برخوردهایی رو ببینیم.
چگونه میتوان این فضا رو تغییر داد؟ مصطفی عزیزی نویسنده در تورنتو میگوید بسیاری از رفتارهای مردسالار و زنستیز از سر ناآگاهی انجام میشود. او از تلاش مدام و آگاهانه خود برای نیفتادن در دام سکسیسم میگوید.
بسیاری از حمله های سکسیستی، بسیاریشون، نه همشون، از روی ناآگاهیه، یعنی ناخودآگاهه. یعنی مثلا خود من به عنوان یه مرد خیلی کنترل میکنم خودمو، نه اینی که همینجوری، یعنی برای ماها لااقل نسلی که مثلا توی یک جامعه مرد سالار بزرگ شدیم، یک چیزایی که از نظر روانشناسی بین 0 تا 3 تا 5 سالگی شکل میگیره توی شخصیت آدم و شخصیت آدم رو میبنده، خب اینا وجود داره، توی منم وجود داره طبیعتاً، چون توی یه دورانی توی یک زندگی شکل گرفته و بسته شده که مرد سالاری خیلی غلبه داشته و خیلی غالب بوده. و بعد این با تلاش فردی خودم و با مثلا مطالبه و با برخورد با آدم های دیگه، خانم هایی که روش یافته بودن تو این زمینه و یعنی جلوتر از زمان رو می دیدن چون مورد ظلم مستقیم سر این مسئله بودن، باز شده چشم به یه سری حقایق.
او می گوید شکل تربیت و اجتماعی شدن ما، همه ما در جوامع مرد سالار، سبب شده تا در مواجهه با زنان اول به جنسیت آنها فکر کنیم.
مثلا اگر که یک خانمی یه حرفی رو زده، اولین چیزی که تو ذهن من میاد، یه حرف حالا از نظر من مزخرفی زده، اولین چیزی که میاد تو ذهنم به جنسیتش ربط داره. یعنی این یه چیز، یعنی اتوماتیکوار به ذهنم میرسه، بعدی که خودم رو فیلتر میکنم. مرحله رشد، یعنی وقتی که این حالا یه نسلی به وجود بیاد که از کودکی با یک سری مفاهیم دیگری بزرگ شده باشه، اصلا تو ذهنش نمیاد که بخواد خودشو فیلتر کنه. همینجوری که مثلا ما برده بودن به معنای اینه که یه سری برده باشن، یه سری ارباب باشن، تو ذهنمون اصلا نمیاد که بخوایم خودمون رو سانسور کنیم، بگیم که مثلا فلان.
آیا حرف زدن، آیا هشتگ ساختن، آیا تذکر دادن و حتی شرمسار کردن میتواند از راه‌های مبارزه با سکسیسم و ادبیات و رفتار جنسیت زده و ایجاد تغییر باشد؟ مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر:
به نظر من واقعا خیلی خیلی موثره و ما باید در همه جهت‌ها، در همه جا این مبارزه رو ادامه بدیم و ناامید نشیم. الان اگر ما بیایم مقایسه بکنیم مثلا شرایط زنان رو از نظر فرهنگی صحبت کنم، نه از نظر قانونی که در ایران هستش و نه از نظر اون عدم حمایت حکومتی، از نظر فرهنگی اگر بیایم مثلا با 10 سال پیش مقایسه بکنیم، واقعا در داخل ایران، حتی توی فضای مجازی ایرانی‌ها، خیلی چیزها فرق کرده و همه اینا به خاطر مبارزات مستمر زنان.
و فرانک عمیدی، خبرنگار حوزه زنان در شبکه بین‌المللی BBC:
ریپورت بکنی و اجازه ندیم که این با
قلدوری باعث بشه که صدای افراد خفه بشه. در واقع کار دست جمعی باید انجام بشه، باید یک اتحادی انجام بشه تا ما افراد رو بتونیم حمایت ازشون بکنیم، محافظتشون بکنیم در برابر این قلدوری و اجازه ندیم که یک اقلیت قلدور صدای اکثریت رو خفه بکنن.
زنانی که پیش از ما زیستند کمتر فرصت و جرأت حرف زدن درباره رفتارهای سکسیستی جهان پیرامونشان را داشتند. در جهان ما این فرصت‌ها و این جرأت‌ها البته بیشتر است، حتی با بحران کرونا و وسط این روزهای قرنطینه. مرسی، من فهیمه خضرایی هستم، با شما خدافظی می‌کنم تا هفته دیگر.